ساعت 7 بعد از ظهر 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 هستید از رادیو فردا. سلام، به برنامه خبری تحلیلی جدید ایستگاه 19 در رادیو فردا خوش آمدید. من فرشته قاضی هستم. در این یک ساعت آتی میزبان شما با مطالب بسیار متنوعی که همکارانم اینجا تدارک دیدن از منطقه و آخرین تحولات برای اثرگیری مذاکرات آتش بس در غزه گزارش خواهیم داشت. ارزیابی و تحلیل درباره سخنان امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همزمان از کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان واکنش ها در واقع به اون خواهیم گفت. سراغ دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف میریم و از سومین سالگرد بازگشت به قدرت گروه طالبان در افغانستان چی میگذره؟ مطالب متنوع دیگه ای هم داریم که با هم خواهیم شنید، اما ابتدا اجازه بدید همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با من هست تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با ما و شما در میون بذاره.
با سلام. رهبر جمهوری اسلامی میگوید هشدارهای نظامی اسرائیل و شرکایش جنگ روانی است. علی خامنه ای که در دیدار با جمعی از مقامهای جمهوری اسلامی صحبت میکرد، مدعی شد که دشمن با به گفته ای او بزرگ نمایی توانایی های خود قصد دارد با جنگ روانی و ایجاد ترس ایران را به عقب نشینی در عرصه نظامی وادار کند. رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که عقب نشینی غیر تاکتیکی چه در عرصه نظامی و چه میدان سیاست به گفته ای او غضب الهی را به دنبال دارد. سخنان تازه علی خامنه ای 2 روز پس از بیانیه مشترک آلمان، فرانسه و بریتانیا مطرح شد. این سه قدرت اروپایی با اشاره به خطر تشدید تنش های منطقه ای به طور مشترک از ایران و گروه های تحت حمایتش خواستند از حمله به اسرائیل اجتناب کند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت رشد اقتصادی 8% کشور که در برنامه 7 توسعه به آن اشاره شده امکان پذیر نیست، چون به معادل 5,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد. مهدی صادقی نیارکی روز سه‌شنبه 23 مرداد در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی 8% در برنامه 7 توسعه نیاز به 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه است، همچنین افزود این رقم برابر با 5,000 میلیارد تومان است، در حالی که کل توان تسهیلات دهی بانک ها و مؤسسات مالی کشور در سال 1402 5500 میلیارد تومان بوده است. بر اثر یک حادثه تیراندازی در دانشگاه ویرجینیای آمریکا 4 تن زخمی شدند. به گفته مقامات پلیس چند مظنون را شناسایی کرده و در حال حاضر خطر برطرف شده است. پلیس چسترفیلد تایید کرده که حادثه حدود نیم ساعت پس از نیم شب به وقت محلی رخ داده و 4 مجروح گرچه در بیمارستان بستری هستند، اما جانشان در خطر نیست. به گفته سخنگوی دانشگاه هیچ یک از مجروحان یا مظنونین از دانشجویان ترم آینده این دانشگاه نیستند. ترم تحصیلی بعد هفته آینده آغاز می شود. حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل به غزه در طول شب گذشته و صبح امروز دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. 5 تن از قربانیان کودک بودند، از جمله 2 نوزاد دوقلو که به همراه مادر و مادر بزرگشان بر اثر شلیک یک تانک اسرائیلی کشته شدند. در زمان حادثه پدر نوزادان در حال دریافت گواهی تولد آنها بود. این خانواده که پیشتر ناچار به ترک خانه‌ای خود شده بودند، در این آپارتمان پناه گرفته بودند. در تحولی دیگر، ارتش اسرائیل از یک حمله هوایی علیه شبه نظامیان فلسطینی در کرانه باختری خبر داد. همزمان گروه افراطی حماس هم که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، درگیری شدید تعدادی از نیروهایش با سربازان اسرائیلی در کرانه باختری را تایید کرد. و خبر آخر این که مدونا تولد 66 سالگیش رو در شهر باستانی پومپئی جشن میگیرد. برخی رسانه‌های ایتالیا از برنامه این خواننده مشهور آمریکایی برای برگزاری یک جشن بزرگ در این سایت مهم باستانشناسی خبر داده بودند، اما شهردار ناپل با رد این گزارش‌ها تأکید کرد که مدونا صرفاً قرار است جمعه شب یک تور خصوصی با ماهیت کاملاً فرهنگی داشته باشد.
ممنونم، همکارم شاهین بشیری بود و آخرین خبرهای ایران و جهان با شما.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
یک روز مانده تا زمان اعلام شده برای از سرگیری مذاکرات آتش‌بس در غزه، ایالات متحده به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای پیشبرد مذاکرات و تضمین حضور گروه حماس در آن افزوده. این تلاش‌ها که با هدف جلوگیری از تشدید تنش و گسترش جنگ در خاورمیانه صورت می‌گیرد، با افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه همراه شده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تلاش‌های دیپلماتیک و اقدامات نظامی آمریکا برای جلوگیری از گسترش تنش در منطقه و برقراری آتش بس در نوار غزه بیش از پیش سرعت گرفته است. آموس هوکشتاین، نماینده ویژه دولت آمریکا که به همین منظور به بیروت پایتخت لبنان رفته، در این باره به رسانه‌ها گفت:
باید از این روزنه برای راه حل دیپلماتیک استفاده کنیم. حالا زمان اون فرا رسید.
اکنون تهدیدها به تشدید بحران و گسترش جنگ در منطقه از دو جبهه سرچشمه می‌گیرد. یکی ایران و احتمال اقدام انتقام‌جویانه‌اش علیه اسرائیل در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. جمهوری اسلامی و حماس اسرائیل را به ترور اسماعیل هنیه در روز 9 مرداد متهم می‌کنند. اسرائیل اما تاکنون این اتهام را تایید یا رد نکرده است. جمهوری اسلامی وعده انتقام می‌دهد. در همین راستا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز مخالفان جمهوری اسلامی را به جنگ روانی متهم کرد و گفت هر گونه عقب‌نشینی خشم الهی را به دنبال خواهد داشت. سخنانی که به تهدید تلویحی به اقدام علیه اسرائیل تعبیر شد. گلعاد ایرادان، نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد، دیروز دوشنبه در جلسه شورای امنیت در این باره گفت:
در حالی که ما اینجا داریم گفتگو میکنیم، میلیون ها اسرائیلی خودشون رو برای حمله مستقیم ایران آماده میکنن، همونطوری که فروردین ماه اتفاق افتاده بود. ستیزه جویی های ایران منطقه رو در خطر جنگ قرار داده، یه جنگ بزرگ.
اشاره آقای ایرادان به پرتاب صدها موشک و پهپاد از ایران به سوی اسرائیل در فروردین گذشته در واکنش به حمله هوایی منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق پایتخت سوریه است. حمله ای که در آن شماری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران کشته شدند. هنوز چند و چون و زمان اقدام احتمالی ایران علیه اسرائیل مشخص نشده است. تنها برخی رسانه‌ها به نقل از منابعی عمدتاً اسرائیلی گزارش داده‌اند که جامعه اطلاعاتی اسرائیل حمله ایران را مستقیم و قریب الوقوع ارزیابی می‌کند. اکنون جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر دشوار شدن شرایط تأکید می‌کند.
شرایط دشوارتر میشه. باید ببینیم ایران چه اقدامی می‌کنه و اگر حمله‌ای بشه چی پیش میاد. اما من تسلیم نمیشم.
در پاسخ به سؤالی که آیا آتش بس در غزه مانع از حمله احتمالی ایران به اسرائیل میشود، آقای بایدن گفت:
من این انتظار رو دارم. باید ببینیم.
جبهه دیگر لبنان است. حزب الله لبنان که از حدود 11 ماه پیش همزمان با آغاز جنگ غزه با اسرائیل تبادل آتش میکند، اکنون وعده اقدام انتقام جویانه علیه اسرائیل در پی کشته شدن فؤاد شکر، عالی رتبه ترین مقام نظامیش در حمله هوایی 8 مرداد نیروی هوایی اسرائیل به حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان می‌دهد. از همین رو خطر تبدیل شدن تنش میان اسرائیل و حزب الله به جنگی گسترده بیشتر شده است. آموس هوکشتاین، نماینده ویژه دولت آمریکا، ابراز عقیده کرده که آتش بس در غزه می‌تواند به آرامش در مرز میان لبنان و اسرائیل نیز کمک کند.
توافق در غزه میتونه به دستیابی به راه حل دیپلماتیک در لبنان هم کمک کنه. این خودش میتونه جلوی در گرفتن جنگ گسترده در منطقه رو بگیره و شرایط مناسب رو برای بازگشت آوارگان لبنانی به خانه هاشون در جنوب و آوارگان اسرائیلی به خانه هاشون در شمال فراهم کنه.
قرار است فردا پنجشنبه بنابر دعوت میانجیگران، یعنی آمریکا، قطر و مصر، مذاکرات آتش‌بس غزه در دوحه پایتخت قطر اثر گرفته شود. اسرائیل مشارکت خود در این مذاکرات را اعلام کرد، اما حماس گفته است تنها به شرطی حضور می‌یابد که مذاکرات از جایی که در دوره‌های گذشته بنابر طرح آقای بایدن پیش رفته بود اثر گرفته شود، شرطی که احتمال عدم حضور حماس در مذاکرات را بسیار قوی کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز طی روزهای گذشته برای تضمین حضور حماس در مذاکرات رایزنی‌هایی با برخی کشورهای دارای رابطه خوب با این گروه از جمله ترکیه انجام داد. گرشون بسکین مذاکره کننده ارشد پیشین اسرائیلی سیاست‌های آمریکا در این مرحله را این گونه برای رادیو فردا بیان کرد.
من فکر می‌کنم ایالات متحده فشار زیادی بر اسرائیل برای پذیرش توافق وارد کنه. برای آمریکا مهمه که این اتفاق بیفته. اونها آتش بس می‌خوان و نمی‌خوان این ماجرا برای کامالا هریس در کمپین انتخاباتیش مشکل درست کنه. آمریکایی‌ها همچنین برای حمایت از اسرائیل در برابر حمله احتمالی ایران پوشش هوایی عظیمی ایجاد می‌کنند. ناوگان عظیمی از کشتی‌ها در دریای مدیترانه و خلیج فارس برای حفاظت از اسرائیل در برابر حمله احتمالی ایران مستقر شده.
شرایط حساس خاورمیانه که سرانجام آن نامشخص است.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید و از منطقه بریم به ایران. رهبر جمهوری اسلامی در تازه ترین اظهاراتش در دیدار با جمعی از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت که عقب نشینی غیر تاکتیکی چه در عرصه نظامی و چه در میدان سیاست غضب الهی را به دنبال دارد. علی خامنه‌ای در سخنان امروزش تأکید کرده که دشمن با بزرگنمایی توانایی‌های خود در جنگ روانی به دنبال ایجاد ترس و عقب نشینی در عرصه نظامیه. در همین زمینه همکارم با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کرده. همکارم الهه روانشاد، بشنویم این گفتگو رو.
اینکه خامنه‌ای اصلا بحث جنگ روانی و ترس و اینها شروع میکنه نشونگر این هست که در اتاق فکرهاشون و در پیرامون خامنه‌ای و رأس هرم قدرت این موضوع برجسته شده که خامنه‌ای میخواهد اونها هشدار بده که نباید ترسید و اینکه الان آمریکا لشکرکشی کرده، تسلیحات آورده، اروپایی ها انذار میدن، خود اسرائیل فرماندهان نظامیش دارن تهدید میکنن که اون شدیدتر از دفعه قبل خواهد بود. حتی برخی از مراکز نظامی ایران و اقتصادی ایران رو آدرسشون میدن که ما اونجاها رو خواهیم زد. حتی از برخورد پیشگیرانه دارن حرف میزنن، نشون میده که یک ترسی رو تونستن ایجاد بکنن. در داخل نظام هم این بحث مطرحه که اصلا یه تله بوده که ما رو به جنگ بکشونن و خامنه‌ای داره پاسخ به اون فضا میده، به اون فضایی که در ذهن حتی فرماندهان نظامی و سیاسیش اومده، میگه نترسین، این جنگ روانیه و ما از اول انقلاب شاهد این بودیم و هدف از این جنگ روانی این هست که ما رو برسونن به اون نقطه‌ای که ما بگیم چشم. با توجه به اینکه خود او هم به شدت محتاطانه و دو پهلو حرف زد، اصلا کلمه خونخواهی رو نیاورد، اصلا کلمه انتقام رو هم نیاورد. یعنی ضمن این که در کل سخنرانیش از انتقام و خونخواهی حرف نمیزنه، ولی خب بخش زیادیش رجوع به نترسیدن و غالب توهی نکردن و تسلیم جنگ روانی نشدنه. اما یه راهی هم باز میکنه وقتی میگه که خداوند به جز عرب نشینی غیر تاکتیکی غضب میکنه. خب معنای وارونش اینه که اگر عرب نشینی تاکتیکی باشه اشکالی نداره و این همون راهیست که باز کرده. یعنی راهی که خب معنایش در جمهوری اسلامی معلومه، موقعی که مصلحت نظام اقتضا بکنه و حفظ نظام اوجب واجبات باشه میشه جام زهرم نوشید، میشه نرمش قهرمانانن به قول خامنه‌ای نشون داد. خامنه‌ای این دریچه رو باز میذاره، ولی اگه من بخوام جمع‌بندی بکنم، خامنه‌ای در دوراهی سختی گرفتار شده. گاهی اوقات میتونست بینابینی راه‌های میانه‌ای رو بره که هر دو طرف رو داشته باشه، هم حفظ نظام رو و هم حفظ شعارهاش رو، هم رهبر جبهه مقاومت باشه، هم کشورداری بکنه، هم سیاست خارجی و شعارهاش و توهم‌ها و ماجراجویی‌هاش رو ادامه بده، هم یه آب باریکه برای معیشت مردم باشه. ولی الان یه دیگه خطرناکه و احتمال جنگ متصور هست. بنابراین خامنه‌ای نمیتونه این حالت دو پهلو و دوگانه رو ادامه بده و همین خاطر هست که این کلمه عقب نشینی غیر تاکتیکی رو هم اینجا به کار برد که معنای وارونش اینه که میشود عقب نشینی تاکتیکی هم خواهم کرد، هرچند من تصور میکنم نظام ولایی و شخص خامنه‌ای روانشناسیش اقتضا میکنه که اینا حتما تلافی بکنن، حتما یه برخوردی بکنن، حالا میتونن اون برخورد رو تقلیل بدن، نمایشی ترش بکنن، نمادین ترش بکنن، ولی احتمال برخورد خیلی بیشتره تا اینکه تلافی نکنن و انتقامی نگیرن.
صدای رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن پاریس رو میشنیدید. اما در ایران از ترکیب کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان انتقادهای بسیاری شده. چهره‌های سیاسی و به ویژه اصلاح طلبان ابراز ناامیدی و حتی شگفتی کردن. در این حال و همزمان با این واکنش ها، محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران از کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان حمایت کرده و خواستار ادامه حمایت اصلاح طلبان از رئیس جمهور جدید شده. بشنویم از بنیامین صدر.
این چند روز بحث بر سر اعضای کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان به مجلس در ایران همچنان بین دو جناح اصلاح طلب و اصولگرای جمهوری اسلامی داغ است. اما آیا انتقاد بیشتر حامیان مسعود پزشکیان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با واقعیت‌های موجود عرصه سیاسی ایران همخوانی دارد؟ در تازه ترین خبر، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین که خود از حامیان پزشکیان در انتخابات بود، در واکنش به انتقادهای چهره های بیشتر اصلاح طلب از کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان خواستار ادامه حمایت ها از آقای پزشکیان شد و گفت اصلاح طلبان نباید به وادی انتقاد سخت و مخالفت بیفتند. این اظهارات در حالی است که بسیاری از حامیان و مشوقان رأی به مسعود پزشکیان در انتخابات از فهرست پیشنهادی او به مجلس ابراز ناامیدی کرده و میگویند از شنیدن برخی نام ها در این کابینه پیشنهادی دچار شگفتی شدند. روح الله رحیم پور، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، در این باره میگوید
این نوع از شگفتی در بین نیروهای سیاسی خودش جای شگفتی داره. این نشون میده که تحولات سیاسی و امور سیاسی در کشور به صورت کلان رو خیلی خوب رصد نمی کنن. نحوه چینش کابینه، یعنی معرفی گزینه ها برای 19 تا وزارتخونه ای که مطرح شده پیش از انتخابات توسط عده‌ای از تحلیلگرها، به ویژه اونهایی که با اصل مسئله انتخابات مخالفت داشتن، قابل پیش بینی بود و اگر قرار باشه دولت تشکیل بشه طبیعیه که برای اجرای برنامه های کلان نظام عناصری ضرورت دارن حضور داشته باشن که اولا به قواعد اعتقاد تام و تمام داشته باشن، یا به قول رهبر جمهوری اسلامی تا بن دندان معتقد به آرمانهای انقلاب 57 باشن، و از طرف دیگه میزان مناسبی از اعتماد پذیری در بین هسته سخت قدرت رو برای خودشون بتونن فراهم بکنن. طبیعتا حضور پزشکیان منتهی به شکیده چنین کابینه ای می شد.
اما مسعود پزشکیان چهارشنبه در واکنش به انتقادها گفت که این فهرست بر اساس اعتقاد عمیق دولت او به خرد جمعی و تعامل با به گفته او همه جریان‌های سیاسی تهیه شده و به همین دلیل حتی اسامی افرادی که در انتخابات به نامزدهای رقیب او رأی دادند هم در این فهرست دیده می‌شود. مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه ایکس هم نوشت که صبر کنید، کابینه کار کند و آن را از روی عملکردش نقد کنید. با این حال، اعلام فهرست پیشنهادی مسعود پزشکیان از جمله چهره‌هایی که به اردوگاه اصولگرایان تعلق دارند انتقاد برانگیز است. خالد توکلی، کنشگر سیاسی اصلاح طلب، در این باره میگوید
برخی از فعالان سیاسی در کردستان و در مناطق اهل سنت انتظار داشتند که پزشکیان بتونه در کابینه و در حد وزارت از نخبگان اهل سنت استفاده بکنه. من فکر می‌کنم این انتظار از آقای پزشکیان تا اندازه زیادی خوشبینانه بود و می توانستیم پیش بینی کنیم که این کار امکان پذیر نیست و آقای پزشکیان نمیتونه همچین کاری رو انجام بده. ولی وقتی که ما لیست وزیران رو دیدیم و لیست کابینه رو دیدیم، بسیاری از فعالان اهل سنت و بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب از دیدن این لیست کابینه شوکه شدن و تا حد زیادی ناامید شدن که اصلاً با اون چیزی که در دوران انتخابات و تبلیغات آقای پزشکیان مطرح می‌کرد فاصله زیادی داره.
و
در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین که در روزهای انتخابات بسیار به تشویق مردم برای رأی دادن به مسعود پزشکیان اصرار داشت و حتی ریاست شورای راهبری از جمله برای انتخاب اعضای کابینه پیشنهادی را هم بر عهده گرفت، از سمت خود کنارگیری کرده. او چهارشنبه در شبکه اجتماعی اکس درباره کنارگیریش از دولت مسعود پزشکیان نوشت: برخی به گفته او مردودین از سوی مردم با تفسیر عجیبی از قانون اشتغال او در مشاغل حساس را بهانه‌ای برای فشار بر دولت چهاردهم کرده بودند و کنارگیری او به معنی پشیمانیش از تشویق مردم به رأی دادن به مسعود پزشکیان نیست. در جناح اصولگرای جمهوری اسلامی اما کابینه پیشنهادی آقای پزشکیان با اقبال نسبی روبرو شده و برخی چهره های آن انتقادها به فهرست کابینه را سهم‌خواهی و تمامیت خواهی جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی توصیف می کنند. این در شرایطی است که مجلس هم روند بررسی وزیران در برخی کمیسیون ها را آغاز کرده و از جمله سه‌شنبه گفته شد که کمیسیون بهداشت مجلس با وزیران پیشنهادی بهداشت و کار موافقت کرده است. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی درباره تعامل مسعود پزشکیان و مجلس که بیشتر اعضای آن از جناح رقیب او هستند میگوید:
به صورت واضحی برخلاف آن چیزی که آقای پزشکیان مدعیش هست، یعنی تعامل با نیروهای سیاسی مختلف، من معتقدم که این یک معامله بوده. یعنی مثال واضحش در وزارت کشور یا وزارت بچه‌ها و جوانان هست که خیلی آشکارا تن به گزینه‌های مطلوب رئیس مجلس داده، یا وزارت نیرو، وزارت اطلاعات، همینطور وزارت دادگستری که با ابقای وزرای دولت 13 جبهه پایداری رو آورده داخل دولت قرار داده، و همینطور البته از جریان‌های اعتدالگرا که پاشیه‌های چندانی رو نخواهند داشت. پس قاعدتاً داد و ستد انجام میشه. بایستی در ازای امتیازی که به طرف مقابل میدید تضمین بگیرید برای اون مواردی که مورد نظرتون هست. نکته مهم این هست که آیا مجلس به سه گزینه اصلاح طلب در وزارتخانه‌های بهداشت، کار و اقتصاد رأی مثبت خواهد داد؟
قرار است مجلس در ایران از روز 27 مرداد بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان را آغاز کند.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید و بریم سراغ یه موضوع متفاوت. نهاد سینمایی آلمان جرمن فیلمز اعلام کرده فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف رو به عنوان یکی از 13 فیلم فهرست اولیه این کشور برای معرفی به آکادمی اسکار در رشته بهترین فیلم بین المللی در نظر گرفته. فیلم دانه انجیر معابد در دوره اخیر جشنواره کن به نمایش در اومده بود و محمد رسولوف کمی پیش از اون به صورت مخفیانه از ایران خارج شده بود. همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو با من هست. بابک، تحولات سینمایی رو دنبال میکنیم، موضوع رو هم دنبال کرده. بابک، ابتدا بگو که آیا آلمان میتونه فیلم دانه انجیر معابد رو با عنوان نمایندش به اسکار معرفی کنه؟
طبق قوانین اسکار، هر کشوری که میخواد فیلمی رو به عنوان نمایندش معرفی بکنه باید سهمی در تولید اون فیلم داشته باشه، در میانه عواملش و تولید فیلم. با توجه به اینکه چند شرکت آلمانی از سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی فیلم دانه انجیر معابد بودن و همینطور بخشی از امور فنی پس از فیلم برداری و تدوین فیلم در آلمان انجام شد بعد از اینکه فیلم برداری فیلم مخفیانه انجام شد و محمد رسولوف نسخه‌ای از فیلم رو به نسخه‌ای از تصاویر فیلم رو به بیرون از ایران فرستاده بود، در اونجا انجام شده. بر این مبنا آلمان میتونه در واقع در اینکه این بند رو به نوعی رعایت بکنه عمل بکنه. به اضافه این که زبان فیلم هم انگلیسی نیست که جزو مواردی است که برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین المللی مهم هست. بر این مبنا آلمان میتونه این فیلم رو به عنوان یکی از نمایندگانش بفرسته. با توجه به اینکه اکران فیلم هم از 18 ماه آینده میلادی سپتامبر در فرانسه آغاز میشه، اکران عمومی فیلم، و تا اوایل ماه اکتبر باید کشورها نمایندگان خودشون رو به آکادمی بفرستن. بر این مبنا آلمان اگر بخواد و اون کمیته‌ای که تشکیل شده در نهایت به این تصمیم برسه میتونه که فیلم دانه انجیر معابد رو به عنوان نمایندهش معرفی کنه.
ولی بحث اینه که دانه انجیر معابد یکی از 13 فیلم فهرست اولی این کشوره، چقدر شانس داره این فیلم برای انتخاب شده؟
خیلی سخته پاسخ به این سوال و در واقع به تصمیم اعضای اون کمیته بستگی داره. به طور مشخص خب فیلم دانه انجیر معابد به زبان آلمانی نیست و در واقع نماینده فرهنگ و هنر آلمان نمیتونه محسوب بشه، در ایران تولید شده، مضمونش کاملا مرتبط با تحولات ایران هست. اما اگر دستندرکاران سینمای آلمان و اون کمیته، اعضای اون کمیته بخوان فیلم پرشانسی رو معرفی بکنن که به جایزه برسه، با توجه به واکنش خیلی مثبتی که نمایش فیلم در جشنواره کن داشت، جایزه ویژه‌ای که دریافت کرد فیلم و همینطور در واقع اکرانی برنامه ریزی شده این فیلم در آمریکا طی ماه‌های آینده، جزو فیلم‌های پرشانس هست اگر بخواد معرفی کنه آلمان این فیلم رو به آکادمی اسکار. اما خب در این فهرست اعلام شده 13 فیلمی نمایندگانی از خود سینمای آلمان، ساخته تازه آندرس ترسن از فیلمسازان شناخته شده آلمان که در همین دوره اخیر جشنواره فیلم برلین هم به نمایش در اومد هست و در واقع رقابت دشوار و فشرده ایه.
اشاره کردی به جایزه ای که این فیلم از جشنواره کن گرفت، ولی خود فیلم و سازندگان این فیلم چه سرنوشتی پیدا کردن؟
بعد از اون خب آقای رسولوف که خارج شده از ایران همچنان همراه فیلم در چند رویداد دیگه شرکت کرد. آخرین هاش در جشنواره فیلم لوکارنو بود همین چند روز پیش که فیلم در اون میدون معروف پیاتزا گرانده شهر لوکارنو سوئیس به نمایش در اومد برای بیش از 5000 تماشاچی اون میدان و برخی از عوامل فیلم هم که همراه آقای رسولوف از ایران خارج شدن در خارج از ایران هستن، از جمله دختران جوان بازیگر فیلم و برخی از دیگر از عوامل در ایران هستند. اما همچنان در واقع روند نمایش فیلم در کشورهای دیگه ادامه داره. بخشی از صدای تریلر فیلم هم میتونیم الان بشنویم که به تازگی منتشر شده.
خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه.
آفرین بابا جون، بدشانسی.
بله، بابک غفوری آذر بود همکارم و گزارش بعدی نتایج یک پژوهش تازه نشون داده که در زیر پوسته کره مریخ حجم عظیمی از آب مایع وجود داره. این کشف بزرگ اما الزاماً به معنای وجود حیات در کره مریخ نیست. بشنویم از کامبیز کراماتی.
ممکن است در زیر پوسته کره مریخ و در میان صخره‌های آذرین منبع بسیار عظیمی از آب مایع وجود داشته باشد. این را مطالعه‌ای تازه بر اساس اطلاعات لرزنگاری جمع‌آوری شده مریخ نورد اینسایت ناسا نشان داده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، حجم آب موجود در زیر پوسته مریخ آنقدر زیاد است که می‌تواند برای پر کردن اقیانوسی که کل سطح کره سرخ را می‌پوشاند کافی باشد. واشان رایت، متخصص اقیانوس‌شناسی در دانشگاه کالیفرنیا و مسئول تیم تحقیقاتی این پروژه می‌گوید، اما این کشف الزاماً به معنای دسترسی سریع و آسان به این آب نخواهد بود.
آب مایع در عمق حدود 11 تا 12 کیلومتری زیر پوسته مریخ هستش و به همین دلیل دسترسی بهش کار آسونی نیست. مثلا روی کره زمین برای حفاری‌های عمیق ناچاریم که مایعاتی مثل آب یا گل حفاری رو در اطراف سرمته‌ها بچرخونیم تا خنک بمونن. طبیعتاً به برق یا باتری هم نیاز داریم که یا باید به مریخ منتقل بشن و یا همونجا تولیدشون کنیم، که خب در هر دو حالت کار ساده ای نیست.
گرچه مریخ نورد روباتیک این سایت مدت هاست که از کار افتاده، اما اطلاعات لرزنگاری که در فاصله سالهای 2018 تا 2022 به زمین ارسال کرد راه را برای این کشف بزرگ هموار نمود. واشان رایت، سرپرست تیم تحقیقاتی، اما یادآوری می‌کند که صرف وجود آب در زیر پوسته کره مریخ به معنای وجود حیات در این همسایه سرخفام زمین نیست.
پیدا کردن آب مایع در کره مریخ از این نظر اهمیت داره که زندگی و تکامل در کره زمین با این مایع گره خورده. می‌دونیم که آب یه عامل کلیدی برای اون نوع از حیاته که ما باهاش آشنا هستیم و بنابراین میشه نتیجه گرفت که در میانه‌های پوسته مریخ وجود حیات ممکنه. حالا که از وجود آب و محلش خبر داریم، راه برای فهمیدن خیلی چیزای دیگه باز میشه.
امروزه سطح کره مریخ سرد، خشک و متروک است، اما زمانی گرم و مرطوب، مملو از دریاها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها بوده است. آن شرایط اما 3 میلیارد سال پیش تغییر کرد. حالا مطالعه تازه نشان داده که بخش عمده آب‌های سطحی مریخ برخلاف تصور قبلی تبخیر نشده، بلکه به درون سطح پایینی پوستش نفوذ کرده بوده است.
3 میلیارد سال پیش مریخ شبیه زمین بود، ولی دیگه نیست. بنابراین همیشه این سوال وجود داشته که آب مریخ کجا رفته؟ پس پیدا کردن محل آب، اون هم در چنین حجم عظیمی، فوق‌العاده مهم و هیجان انگیزه.
روزی که سرانجام قدم گذاشتن بشر بر کره مریخ عملی شود، حضور طولانی مدت فضانوردان و ایجاد اقامتگاه‌هایی بر روی این کره سرخفام مستلزم دسترسی به آب خواهد بود. حالا سوال مهم تازه این است که چطور میتوان به این منبع عظیم آب در عمق پوسته مریخ دست پیدا کرد؟
گزارش کامبیز کراماتی رو میشنیدید و الان شاهین بشیری همکارم مجدداً برگشته استودیو تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو باز با شما در میون بذاره. شاهین،
با سلام. رهبر جمهوری اسلامی میگوید هشدارهای نظامی اسرائیل و شرکایش جنگ روانی است. علی خامنه‌ای که در دیدار با جمعی از مقام‌های جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد، مدعی شد که دشمن با به گفته او بزرگ نمایی توانایی‌های خود قصد دارد با جنگ روانی و ایجاد ترس ایران را به عقب نشینی در عرصه نظامی وادار کند. رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که عقب نشینی غیر تاکتیکی چه در عرصه نظامی و چه میدان سیاست به گفته او غضب الهی را به دنبال دارد. سخنان تازه علی خامنه‌ای دو روز پس از بیانیه مشترک آلمان، فرانسه و بریتانیا مطرح شد. این سه قدرت اروپایی با اشاره به خطر تشدید تنش‌های منطقه‌ای به طور مشترک از ایران و گروه‌های تحت حمایتش خواستند از حمله به اسرائیل اجتناب کند. منابع حقوق بشری از ایران گزارش دادند که محمد سیف‌زاده، حقوقدان مدافع حقوق بشر، به رغم بیماری مزمن قلبی که باعث بستری شدن او در بیمارستان شده بود، برای اجرای حکم زندان احضار شده است. این حقوقدان که از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران بوده، اردیبهشت سال گذشته به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب در دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. محمد سیف‌زاده به دلیل انتشار نامه‌ای که جمعی از وکلا و مدافعان حقوق بشر درباره سرکوب اعتراض‌های زن زندگی آزادی توسط جمهوری اسلامی به دبیر کل سازمان ملل نوشته بودند، محاکمه شد. این نامه به امضای 45 نفر رسیده بود. این حقوقدان اردیبهشت سال گذشته با انتشار ویدیویی اعلام کرد دادگاهی را که قرار است به اتهامات او رسیدگی کند به رسمیت نمی‌شناسد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت رشد اقتصادی 8% کشور که در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده امکان پذیر نیست، چون به معادل 5000 میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد. مهدی صادقی نیارکی روز سه‌شنبه 23 مرداد در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی 8% در برنامه هفتم توسعه نیاز به 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه است، همچنین افزود این رقم برابر با 5000 میلیارد تومان است، در حالی که کل توان تسهیلات دهی بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور در سال 1402 5500 میلیارد تومان بوده است. در پی آتش‌سوزی روز چهارشنبه در گمرک اقتصادی هرات افغانستان، فرماندار تایباد واقع در شمال شرق استان خراسان رضوی گفت نیروهای آتش‌نشان ایرانی به همراه 6 دستگاه خودرو اطفای حریق از تایباد به محل حادثه اعزام شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از مهدی شیردل گزارش داده است که برای مهار این آتش‌سوزی در صورت نیاز به اعزام خودرو اطفای حریق و نیروی آتش‌نشانی بیشتر از سایر مناطق و شهرستان‌های خراسان رضوی کمک گرفته می‌شود. هرات دومین مرکز اقتصادی افغانستان به شمار می‌رود و 90% کالاهای صادراتی از گمرک دو قارون به مقصد هرات افغانستان است. و خبر آخر این که دادگاه قانون اساسی تایلند روز چهارشنبه سرتاتاوی سین، نخست وزیر این کشور را برکنار کرد و او را تایید حکمی در مورد یک پرونده نقض مقررات ناسادق خواند. 4 تن از 5 قاضی این پرونده رأی دادند که نخست وزیر با انتصاب یکی از وزرای کابینه که محکومیت کیفری داشته مقررات را نقض کرده است. این حکم یک هفته پس از آن صادر می شود که همین دادگاه حزب اصلی اپوزیسیون حرکت به جلو را منحل کرد و رهبر سابق آن را به مدت 10 سال از حضور در عرصه سیاست محروم کرد.
ممنونم. شاهین بشیری بود همکارم با تازه ترین خبرها با شما.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در این بخش از ایستگاه 19 میریم به افغانستان. سازمان‌های حقوق بشری و امداد رسانی بین‌المللی در سومین سالگرد به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان هشدار میدن که وضعیت زنان در این کشور بدتر شده و بیش از 12 میلیون نفر هم با ناامنی غذایی روبرو هستند. بشنویم از هومن عسکری که نگاهی کرده به اوضاع افغانستان در سومین سالگرد روی کار آمدن طالبان.
چهارشنبه 24 مرداد ماه 1403 خورشیدی، پایگاه بگرام در شمال افغانستان. گروه اسلامگرای طالبان سومین سالگرد دور جدید حکومت خود بر افغانستان را جشن گرفته است.
اشتراک کنندگان محترم رجای نظامی، حالا کندک اول محصلین اکادمی ملی نظامی وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان.
نیروهای طالبان بعضی با پوشش محلی و برخی در حالی که به سبک ارتش‌های مدرن غربی یونیفرم‌های نظامی بر تن دارند، از مقابل مقام‌های حکومتی رژه می‌روند. حکومتی که خود را دولت امارت اسلامی افغانستان می‌خواند. بی‌نظمی البته در میان رژه روندگان موج می‌زند، اما بسیاری از تجهیزات نظامی نمایش داده شده از بالگرد، جنگنده، موشک، زره‌پوش و تانک و نفربر نو و پیشرفته به نظر می‌رسند. میراثی که به ظاهر بعد از خروج نیروهای آمریکایی و متحدان غربی در افغانستان به دست طالبان افتاده است. در این شرایط انبوه گفتگوها و نظرات نخبگان افغانستان و حتی بخش عظیمی از گفته‌های شهروندان معمولی حکایت از آن دارد که وضعیت داخل این کشور در آستانه 4 سال حکومت دوباره طالبان چندان مناسب نیست. اوضاع معیشتی مردم در داخل افغانستان وخیم است. دختران از ادامه تحصیل محرومند و محدود کردن تمامی ابعاد زندگی مردم بر پایه قوانین شریعت زندگی را بر شهروندان دشوارتر از پیش کرده است. این بخشی از گفتگوی یکی از زنانی است که پیش از طالبان به آرایشگری مشغول بود و با قدرت گرفتن طالبان حالا مخفیانه کار می کند.
خیلی اول خودم خیلی افسرده شده بودم، زمانی که میدیدم برام مزاحمت ایجاد میشه، آرایشگاه وابسته میشه. بالاخره زندگی خورنگام کردم، میدیدم که دو مشکل برمیخوریم. خیلی به مشکل آدم برخبر خیلی اولاد داشته باشدم. هنوز کسانی داریم موازی کشور که به فکر زیبایی خود خواستن.
مقام های طالبان در همین حال بارها خواستار تعامل با کشورهای جهان شدند. با این همه بخش اعظم جامعه بین المللی همینک با این گروه اسلامگرا روابط خوبی ندارد. جامعه جهانی تأمین حقوق زنان، آزادی بیان، برقراری حکومت فراگیر و کسب مشروعیت داخلی را از جمله شروط به رسمیت دانستن طالبان تعیین کرده است. شروطی که بعد از گذشت 3 سال طالبان بر سر هیچ کدام حاضر به مصالحه نشده است.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید و در همین زمینه با اوگای امیل فعال حقوق زنان در کابل گفتگو کردم و از او پرسیدم که بعد از 3 سال از روی کار اومدن طالبان در افغانستان تو این کشور چی میگذره و زندگی برای زنها چجوریه؟
3 سال که پی هم گذشت از روزی که به شکل ناگهانی بی خبر اینا داخل شدن و بری که قدرت ششتن، او مظالمی که از روز اول شروع شد فقط اولین صدایشان سر زنا بود که زن باید چگونه باشه، زن باید چه قسم با باشه، زن باید چی کنه. دیگه کدام برنامه، دیگه کدام آجندای، هیچ چیزی وجود نداشت و او تا به امروز ادامه داره. تاسفانه
خانم امیل، گفتید که از ابتدا که اومدن روی زنان برنامه هایی که داشتن رو پیاده کردن. الان وضعیت زنان در افغانستان چطور هست؟ شما که اونجا دارید زندگی میکنید به ما بگید که زندگیتون چجوری، با چی مواجه هستید تحت سیطره طالبان؟
اگر بگم که کشور افغانستان، در کشور به نام، در جغرافیای به نام افغانستان تقریبا نیم قرن است که جنگ است. جنگ دوام داره به یک شکل به دیگه شکل، و ما در جنگ ها همیشه قربانی بودیم، با وجود که جنگ ها مربوط کسای دیگه بودیم، جنگ از خود ما نبود، تلفات زیاد دادیم، در این جمله مردای خود از دست دادیم، جوانای ما مجبور شدن به فرار، مجبور شدن در دیگه کشورهای دنیا بی وطن زندگی کردن، دیگه نسلشان در اوجه به نام افغانستان صدا میزنه اما نمیفهمن که چی سرزمین است که یک بار باید ببینیم. در اینجا وقتی که اینا آمدن از امدیاتر، ما که مردای خود از دست دادیم، اگر اسایگیری شود تعداد خانم ها بسیار زیاد است، یعنی اگر میگن نصف جامعه را از زنها را تشکیل میده، من میگم که به خدا 65-70% زنها است در افغانستان. همین زنها یک فرصت برابر شد در طول 20 سال، و صرف دور اولی که طالب ها آمده بودن خوب بیاد دارم، خوب او روزا را هیچ وقت فراموش نکدیم، او همه محدودیت ها و همه مظالمه که من خودم خبرنگار یک رسانه بودم، واردگی که اینا وارد وطن شدن و گفتن که تاکید کردن که سر زنا شد و او رقم برخورده که در گذشته ها شده بود، این بار اینا تغییر میکنن، نرمش نشان میدن. اما برعکس، از روز اول که اینا داخل کابل شدن، همین وزارت زناره به وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر که آموزش ترین مردمی که مردم از پیششان میترسه و برخوردهایشان در جامعه که هر کس ببینه و با چپنهای سفید و ریشهای دراز و لنگی و یابایی عبا و قبایی که دارن هر کس میترسید، و اینا اولین کار کردن نشان دادن که ما زن ستیز استیم، و جایی که در اوجه از اوجه زنها حداقل دروازه امیدشان بود و به دادشان می رسید، به کارشان می رسید، مشکلشان حل می شد، صدایشان شنیده می شد، اونجا را اینا اشغال کردن و همچی یک جایی را که در سابق هم به نام شلاق زدن زنا و زدن و تهدید زنا مشهور بودن، با او مرکز تبدیل کردن، و رفته رفته از امی شب اول اینا شروع کردن به فرمان دادن که آل منه فهم اضافه تر از 90 چند فرمان شده، ظلم بگویم، خیانت ملی بگویم، امی که از لیسه زنها بعد از دخترها بعد دختر خانمها از تحصیل باز ماندن در اعلان شد که تا امر ثانی، که از کلمه امر ثانی امروز همه دخترها، همه کسایی که دمیج زندگی میکنن و دروازه تحصیل دیگه باز نشد، از امر ثانی نفرت دارن. امر ثانی یعنی هیچ وقت دروازه ها گشوده نشد. خیلی سخت است، به خاطر که اگر یک شهر، یک کشور آباد باشه و منهدم شوه و ایران شوه، اما نیروی جوان و ملت میتونه که باز دوباره آبادش بسازه. ولی که اگر تعلیم یک بار از سیستم خود، از مسیر خود برهم خورد، هیچ وقت او حالت نرمال خود گرفته نمیتونه. و دختر خانم ها در کشوری که ما زندگی میکنیم و اینجا سنت ها حاکم است، و یک کمی که قد میکشن او را به زور به شوهر میتن، باز طفل دار میشه و باز کسی اجازه هم نمیته. رفت سرنوشت یک دختر خلاص شد دیگه، تباه شد، برباد شد.
خانم امید، شما فعال حقوق زنان هستید، الان اونجا وضعیت خود شما چجوریه؟ با چه خطراتی مواجه هستید و چی کار میکنید شما و کسانی مثل شما؟
والا ما گفته چی، هم تو گلای صحرا خود به خود روی به زندگی ما هم تضمین نیست و هیچ چیزی وجود نداره. اگر هر لحظه هم بخواه به هر ضرری برسانن میتونن. امیال کسایی که صدا بلند میکدن اختطاف شدن، گم شدن، بی سرنوشت شدن، بندی شدن، دیگه مشکل خواهد، بسیار زیاد مشکل است، به خاطر که اینجا کس صدا بلند نمی کنه، اینجا هر کس درد داره، فغان داره، هم اگه خو رفته نمیتونن از این وطن. کسایی که امکانات داشتن با بسیار مشکلات، با از رای قانونی، غیر قانونی، بسد دری از خاطر تحصیل اولاد خود با مشکلات قبول کردن برآمدن، تعدادی که هیچ چیزی ندارن، اقتصاد مردم بالکل به حالت رکود است، تحت صفر است. مردم از گرسنگی میمورن، یک تعداد زیاد مردم زندگیشان در مرز خطر است. وقتی که اینا مالیه را به مو شدتش، به مو ظلم و به مو جبر جمع میکنن به هر عنوان، اما هیچ خدماتی را نمیکنن. حکومتی که هیچ بنیاد و اساس قانونی نداشته باشه، تو صدای خود بلند کده نتانی، در همچی یک فضایی که حق و حقوق خود خواسته نتانی، استبداد حاکم باشه، شما فکر کنین ما در چی حالت هستیم؟ یک کشور که نه سرود داره، نه صدا داره و هیچ کس دادشان هم نمیشنوه. آینده نداریم و هیچ امیدی نیست که ما درس بخوانیم. تعلیمی ما هیچ وقت جبران نخواهد شد. بسیار به مشکل جبران خواهد شد. ما نسلهایی که به قرنا قرنا ما از تمدن کاروان تمدن که امروز جهان روان است، ما به عقب افتیدیم. این بسیار دردآور.
صدای اوگه امیل، فعال حقوق زنان در کابل رو میشنیدید. اما در ایران، محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری برای اجرای حکم یک سال زندان به شعبه یک اجرای احکام دادسرای انقلاب احضار شده. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که پیشتر هم سابقه بازداشت و زندان داشته، بهمن ماه سال گذشته به رادیو فردا گفته بود که برای درخواست عفو تحت فشار بوده اما نپذیرفته. با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و از همکاران آقای سیف‌زاده در کانون مدافعان حقوق بشر درباره احضار او گفتگو کردم.
آقای سیف‌زاده همراه با چند نفر از فعالین حقوق بشر و وکلای دادگستری نامه‌ای نوشته بودند به سازمان ملل متحد و به خاطر ارسال اون نامه یک سال حبس محکوم شدند. احضار ایشان به زندان در حالتی که از بیماری قلبی رنج میبرند و بایستی تحت مداوای پزشک قرار بگیرند، کاری هم خلاف قانون و هم خلاف انسانیت. امیدوارم که برای یک بار هم که شده قوه قضاییه با عقلانیت رفتار بکنه و این فرصت رو جلوی اجرای این حکم رو بگیره.
خانم عبادی، توی شرایط فعلی فکر میکنید به چه دلیلی ایشون رو احضار کردن؟ هم میدونن سوابق پزشکی ایشون رو دارن که ایشون به شدت بیمار هست و توان تحمل حبس رو نداره، چرا الان؟
در شرایط سیاسی اجتماعی امروز ایران که نهایت نارضایتی مردم باعث نگرانی حکومت شده، حتی الامکان سعی میکنن با ایجاب رعب و وحشت در جامعه باعث یک آرامش نسبی بشن. به همین دلیل شاهد فراوانی اعدام ها هستیم، متاسفانه شاهد دستگیری های بیشتری هستیم، شاهد رفتار خشن و غیرقانونی با زندانیان سیاسی هستیم. احضار آقای سیف‌زاده هم در همین راستا بایستی تحلیل کرد. میخوان در حقیقت نشون بدن وقتی که به یک وکیل با سابقه و سالمند و بیمار رحم نمی کنن و به زندان میبرن به خاطر نوشتن یک نامه به سازمان ملل متحد، در حقیقت سایرین بترسن، فقط برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه.
صدای شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل رو میشنیدید. و بریم به آمریکا. FBI گفته در مورد ادعای کمپین دونالد ترامپ مبنی بر اینکه ایران بخشی از اسناد این نامزد انتخابات را هک کرده، در همین زمینه چند رسانه آمریکایی بخشی از این اسناد را منتشر کردند. بشنویم از سعید جعفری.
مدت کوتاهی پس از آنکه ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ اعلام کرد بخشی از اسناد کمپین این نامزد هک شده، چندین رسانه آمریکایی بخشی از این اسناد را منتشر کردند. پولیتیکو، نیویورک تایمز و واشنگتن پست هر سه در مورد هک احتمالی نوشته و به صورت کلی مواردی از این مدارک به دست آمده را توضیح دادند. بر اساس این گزارش‌ها ظاهراً مطالبی در مورد نامزدهای مورد نظر دونالد ترامپ برای معاونت رئیس جمهور در میان اسناد افشا شده بوده است و سوابق و عملکرد مارکو روبیو و جی دی ونس در این بررسی‌ها مورد توجه قرار گرفته است. این رسانه‌ها جزئیاتی در خصوص این اسناد منتشر نکردند و منبعی که چنین اطلاعاتی را به آنها داده نیز نامشخص است. پولیتیکو اما گفته است که از شخصی که خود را رابرت معرفی کرده به این مدارک دست یافته است. فردی که در مقابل درخواست این رسانه آمریکایی برای معرفی هویت خود مقاومت کرده. در نتیجه هنوز کسی نمی‌داند که این اسناد چگونه از ستاد انتخاباتی آقای ترامپ خارج و منتشر شدند. کمپین ترامپ ایران را پشت این ماجرا دانسته، اما مدارکی برای این ادعا ارائه نکرده است. FBI هم اعلام کرده درباره این موضوع و ادعای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ مبنی بر اینکه هک اسناد توسط ایران صورت گرفته تحقیق می‌کند. هنوز به صورت دقیق مشخص نیست که این اسناد چگونه از ستاد ترامپ به بیرون درز کرده، اما رسانه‌های آمریکایی آن را یادآور افشای اسناد مربوط به ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون پیش از انتخابات سال 2016 دانستند که روسیه مسئول آن شناخته شده بود.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید و این بار نوبت استرالیاست. حذف یک نوازنده پیانو از اجرای عادی ارکستر سمفونیک ملبورن در این کشور جنجال برانگیز شده. جیسون گلهام نوازنده پیانو اجرای خودش رو به روزنامه نگاران کشته شده در غزه تقدیم کرده بود. بشنویم از اردشیر طیبی.
ارکستر سمفونیک ملبورن اجرای آتی جیسون گیلهام نوازنده پیانوی استرالیایی را پس از اظهارات او درباره کشته شدن روزنامه‌نگاران فلسطینی در غزه لغو کرد. این نوازنده 37 ساله در اجرای روز یکشنبه خود در تالار ایواکی ملبورن قطعه‌ای به نام ویتنس از جدیدترین ساخته‌های کانر دنتو آهنگساز برجسته استرالیایی را اجرا کرد. آقای دنتو این تک نوازی 5 دقیقه‌ای را به روزنامه‌نگاران غزه تقدیم کرده است. بر همین اساس جیسون گیلهام نیز هنگام اجرای روز یک شنبه به این نکته اشاره کرد و افزود که اسرائیل طی 10 ماه گذشته بیش از 100 خبرنگار فلسطینی را کشته است. جیسون گیلهام گفت تعدادی از اینها قتل‌های هدفمند خبرنگاران برجسته‌ای بوده است که در وسایل نقلیه شخصی سفر می‌کردند یا کت‌های خبرنگاری خود را بر تن داشتند. او سپس با اشاره به نام قطعه ویتنس به معنای شاهد از روزنامه‌نگاران غزه به عنوان شاهد نام برد و آنان را شهید خواند. ارکستر سمفونیک ملبورن که در وبسایت خود از جیسون گیلهام به عنوان یکی از بهترین نوازندگان پیانو در نسل خود یاد کرده، پس از این اتفاق به حامیان خود ایمیلی ارسال کرد و نوشته است که از اظهارات آقای گیلهام غافلگیر شده و او آنها را در وضعیتی دشوار قرار داده است. ارکستر سمفونیک ملبورن همچنین افزوده است که استفاده از صحنه خود را برای بیان دیدگاه‌های شخصی تایید نمی‌کند. تهاجم جمعی و مرگبار شبه نظامیان حماس به اسرائیل در 15 مهر سال گذشته به کشته شدن حدود 1200 نفر منجر شد و 251 نفر نیز به عنوان گروگان به غزه برده شدند. از آن زمان تا کنون ستیزجویان حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را گروهی تروریستی می‌دانند، تحت ضربات جنگی ارتش اسرائیل در باریکه غزه قرار دارند. در طول بیش از 10 ماهی که از این جنگ می‌گذرد، بحث‌های بسیار تندی در محافل مختلف اجتماعی و سیاسی در سراسر جهان بر سر شیوه واکنش به آن در گرفته و بسیاری از دولت‌ها نگران از اوج گرفتن مسلمان ستیزی و یهودی ستیزی سعی کردند که این گفتگوها را با دقت مدیریت کنند. در استرالیا نیز این موضوع به یک بحث سیاسی بسیار چندگانه تبدیل شده است. گریگ بارنز، حقوقدان و نویسنده استرالیایی، حذف جیسون گیلهام از اجرای آتی ارکستر سمفونیک ملبورن را اقدامی واقعاً تکان دهنده توصیف کرد و لو اسکوفیلد، منتقد هنری و رئیس پیشین این ارکستر، نیز گفت مدیریت ارکستر سمفونیک ملبورن باید سر خود را از شرم پایین بیاندازد. اتحادیه رسانه، سرگرمی و هنرهای تجسمی استرالیا که نوازندگان را نمایندگی می‌کند، نیز از تصمیم ارکستر سمفونیک ملبورن انتقاد کرده است. یک سخنگوی این اتحادیه گفت موسیقی و هنر از دیرباز وسیله‌ای برای ابراز نظر سیاسی بوده و دریچه‌ای است که از طریق آن جهان را بررسی می‌کنیم. این اتحادیه افزود از اینکه آزادی بیان محدود شده نگران است. یک سخنگوی نزدیک به جیسون گیلهام گفت که او به احترام روابط خود با ارکستر سمفونیک ملبورن درباره حذف خود اظهار نظری نخواهد کرد. طبق گفته وزارت بهداشت تحت کنترل حماس در غزه، بیش از 39 هزار فلسطینی در حملات اسرائیل جان خود را از دست دادند. کمیته حمایت از خبرنگاران، سازمانی مستقل که آزادی مطبوعات را ترویج می‌کند، گزارش کرده که 113 خبرنگار در غزه جان باختند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما در گزارش دیگه، امید کردستانی، رئیس هیئت مدیره سابق توییتر، از شرکت شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق شکایت کرده و مدعیه که ایلان ماسک حاضر نیست پول سهام او رو به ارزش بیش از 20 میلیون دلار بده. بشنویم از مهران کریمی.
امید کردستانی، یکی از اعضای سابق هیئت مدیره توییتر، روز جمعه از شرکت رسانه‌های اجتماعی ایکس توییتر سابق که متعلق به ایلان ماسک است، شکایت کرد. او مدعی شده که ایلان ماسک، مدیر عامل این شرکت، از پرداخت بیش از 20 میلیون دلار سهام او خودداری می‌کند. آقای کردستانی پس از فروش توییتر با آقای ماسک بیشتر غرامت خود را به صورت سهام دریافت کرد. او آقای ماسک را متهم کرده که از پرداخت پول سهامی که طلب دارد خودداری میکند. آقای ماسک هنوز واکنشی به دادخواست آقای کردستانی نشان نداده. امید کردستانی بین سالهای 2015 تا 2020 در سمت رئیس اجرایی توییتر کار میکرد. او سپس 2 سال دیگر در هیئت مدیره این شرکت باقی ماند تا وقتی که ایلان ماسک این شرکت را به مبلغ 44 میلیارد دلار خریداری کرد. در دادخواست آقای کردستانی آمده که او یک موقعیت شغلی پرسود در گوگل را ترک کرد و وقتی به استخدام توییتر درآمد، به او تنها 50000 دلار حقوق پرداخت می‌شد و بیشتر دستمزدش را به صورت سهام دریافت کرده است. امید کردستانی یک کارآفرین و مدیر اجرایی ایرانی آمریکایی است که به خاطر نقش‌های کلیدی خود در صنعت فناوری، به ویژه در شرکت‌های گوگل و توییتر، شهرت دارد. او در سال 1963 در تهران در ایران به دنیا آمد. در اوایل دهه 1970 به ایالات متحده مهاجرت کرد. آقای کردستانی مدرک لیسانس خود را در رشته مهندسی برق از دانشگاه ایالتی سنخوزه و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA را از دانشگاه استنفورد دریافت کرد. او به خاطر نقش خود در مدیریت گوگل در مجموع بیش از 120 میلیون دلار به شکل سهام پاداش دریافت کرده است.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید و برگردیم به ایران. انتقادها از کابینه معرفی شده توسط پزشکان بسیار بالاست. هیچ گزینه اهل سنتی در این کابینه وجود نداره. با حاصل داس نماینده اهل سنت مجلس ششم، نماینده سابق و فعال سیاسی کرد در ایران گفتگو کردم در این زمینه که بشنویم بخشایی از این گفتگو رو.
بسیار ناامید کننده بوده این حرکتش. در همین وضعیت، در همین ابتدای کار که ما میبینیم اهل سنت ایران رو ناامید کرد، این در اولین مرحله به نظر خود حاکمیت داره ضرر میکنه. این مسائل رو فراموش نمیکنن مردم، یعنی قطعا در آینده جواب دیگری رو از مردم خواهند شنید. ما اگر اعتماد کردیم به آقای پزشکیان، گفتیم که ایشون میتونه یک کاری بکنه. این قولهایی که داده به شرفش قسم خورده که کاری میکنه، ولی الان که این کار رو نکرده، اول این ضرر کننده بازنده به نظر من خود حاکمیت، دومی که از خود شخص آقای پزشکیان هست. یعنی من اگر در آقای پزشکیان بودم، این صداقتی که در آقای پزشکیان مردم سراغ داشتن و به اون اعتماد کردن، این صداقت با هزار ریاست جمهوری، هزار مجلس عوض نمی کردم، فوقش نمی شدم رئیس جمهور، فوقش استعفا می دادم. یعنی نباید کوتاه می اومد، به هیچ وجه نباید کوتاه می اومد، باید دفاع می کرد. ما بهش اعتماد کردیم و سر این اعتماد که به ایشون کردیم خیلی هم هزینه دادیم. بالاخره الان مردم از ما توقع دارن، میگم ما به خاطر شما به ایشون رای دادیم، اومدیم مشارکت کردیم. و هم آقای پزشکیان خودشون گفت اهل سنت و کردها حق دارم که مشارکت داشته باشم در اداره کشور، هم اخلاق اینو میگه، هم یک سیاست توسعه یافته اینو میگه و هم مردم این انتظار رو دارم. یعنی یک چیزی است که از هر نظر اگر ما بخوایم اینو نگاه بکنیم، یک کار درست و انسانی و ملی هست.
چرا فکر میکنید به چه دلیلی ایشون اهل سنت در کابینه معرفی نکرده؟
والا من حدس میزنم مثل دوران قبل، مثل دوران آقای خاتمی، مثل دوران آقای روحانی که مراجع دیگه ممکنه بهش فشار آوردن، حتی مراجع مذهبی، ممکنه نهادهای دیگر تصمیم گیر، که اینا هرگز خودشونو آشکار نمی کنن، هرگز اسمی از خودشون به جای نمی ذارن، هرگز مسئولیت اینو قبول نمی کنن، ولی عملا کار می کنن. عملا خروجیش اینه که هست می کنن. تقریبا 15 میلیون نفر اهل سنت ایرانو حذف کردن. من فکر می کنم از این جهت ها ممکنه به آقای پزشکیان فشار آورده باشن که حق نداره یا نمی تونه مثلا گزینه اهل سنت رو به کار بگیره. والا من شخصا این احتمال میدم که خدای پزشکیان از این وضعیت بسیار ممکنه ناراضی باشه، ولی نمیتونه با این وضعیتی که بهش تعمید شده ادامه بده، چون که سرمایه آقای پزشکیان همین مردم هستن. این مردم از دست بده هیچ مشروعیتی نداره و متاسفانه ادعی آقای پزشکیان و قالبش رو میخوان، نمیخوان اون صداقتی که در آقای پزشکیان هست همچنان وجود داشته باشه، میخوان توهیش بکنن، خالیش بکنن، از این صداقت خالی بشه. پزشکیان بدون صداقت و بدون این قولایی که داده دیگه اون پزشکیان قبل نیست، پزشکیان یک ماه قبل نیست و اون پزشکیان هیچ فرقی با بقیه نداره. آقای پزشکیان اشتباه نکنه که این مردم به خاطر چشم آبروش به ارزایی دادن، به خاطر حرفایی که به مردم زده، به خاطر قولایی که داده به ارزایی دادن. اگر نه توی ایران هم آقای پزشکیان باسوادتر هست، هم متخصصتر هست، هم صادقتر هست، همه این چیزاست. اونا را اجازه ندادن که وارد بشه. اون فکر نکنه که ایران خالی از مردان و زنانی که این ویژگی ها رو دارن. نه، خیلی ها هستن هست شدن، خیلی ها هستن اجازه کار بهشون نمیده. حالا که به ایشون اجازه داده، این فرصت به وجود اومده، مردم این فرصت رو شناختن. و اگر آقای پزشکیان توهی بشه از این ویژگی هایی که درش مردم دیدن، در ایشون سراغ داشتن، بهش اعتماد کردن، فقط قالبش بمونه، دیگه من فکر میکنم آقای پزشکیان بازنده است و در آینده نمیتونه روبروی مردم حرف بزنه.
صدای حاصل داسه فعال سیاسی کرد و نماینده سابق مجلس در ایران رو میشنیدید. با پایان ایستگاه 19 میرسیم. از شما خداحافظی میکنم، همچنان با رادیو فردا و همکارانم باشید.